الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا تشعرون. در آیه مبارکه 41 فرمود که اونهایی که در راه خدا و به سوی خدا هجرت کنند بعد از اون که مورد ظلم قرار گرفتن، اینها رو حتما در دنیا در زندگی خوبی قرار میدهیم. زندگی دنیایشون مختل و بحرانی نیست. بل اجر الاخرت اکبر لا کانوا یعلمون و اجر آخرتشون از اینها بسیار بالاتر است. ای کاش که می دانستن. یعنی حتی اونهایی که زندگی دینی دارند و برای خدا هجرت می کنند، از خودیت ها، از منیت ها، از شرایط باطل اجتماعی، از مکه‌ای که شرایط کفر ابو سفیانی دارد به مدینه النبی که حاکمیت توحیدی دارد، اینها هم نمی دانند که اجر آخرتی کارشان چقدر بزرگ است. می فرماد ولأجر الآخرت اکبر لا کانوا یعلمون. ای کاش که اینها می دانستن که حاصل این حرکت دینی در ابدیت حیاتشان، در مقام بقای وجودشان چقدر زیاد و عظیم است. بعد این انسانهایی را که ابدیت بزرگ و نورانی دارند رو در آیه 42 ترسیم فرمود: الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. اون آدمهایی که هجرت به حق دارند و همواره نظرشون حق است، خصوصیاتشون اینجوری است که صبروا، اهل صبرن. اون جلسه به حمد الله مختصری عرض شد. تأکید ما هم بیش از همه تو همین سیاق سوره به اینه که یعنی در دینداری پایدار باشن. شما کم کسانی را نمیشناسید که باد احساسات دینیشان به وزیدن میافتد و چند سباهی دینداری میکنن. اینها اونهایی نیستند که زندگی دنیاییشون نیکو لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. اینها اونهایی نیستند که زندگی دنیاییشون نیکو و آخرتشون هم اونچنان باشد که خدا براشون تهیه کرد. نه، چیزی نیست چند روزی دینی بودن. مهم اینه که دیندار بودن شخصیت انسان بشه. این یه نکته که هرچند احتیاج به بحث بیشتری دارد، اجازه بدید همین مختصر بس باشه. وجه دیگری که از صبر رو خدا از ما انتظار دارد صبر در دینداری به معنای حوصله است که دینداران با دینداریشون نسبت به مواهب الهی باید داشته باشند. این رو التفات بفرمایید. این چه انتظاری است که ما انتظار داریم اون چه اجر قیامتی ماست خدا در دنیا به ما بدهد؟ این یه نوع بی صبری، بی حوصلگی، کودک صفتی، تنبلی است آقا. این باید از ذهن ما درآد تا ما اهل صبر و صابر باشیم. بناس اجر اصلی دینداری ما در ابدیت ما حاصل بشه. کسی که انتظار دارد اون چه در ابدیت براش حاصل میشه در دنیا بهش بدن، یک کودک احساساتی است و متاسفانه این یه مشکلی است که عزیزان دارن، به خصوص بعضی از برادران جوان که ما مختصری باشیم. آقا اصلا اینطور نیست. گاهی چون خدا ما را یه بچه ساده میداند، میدونه طاقت نداریم که به قیامت کار بکشد، یه چیز مختصری به ما میدن، ولی این که اصل قضیه نیست. دیدین چوپانه ها پخته حاضر، اون گوسفند ضعیفی که ته گله میمونه را بغلش میکنن، میذارندش جلوی گله. این که نباید الان به خودش بنازه که نه دیگه من از همه گوسفندا بالاترم، نه آقا همچه خبرام نیست. خیلی عجیبه. گاهی دیدین که مثلا برای آدم ساده ای، یه جوونی تازه نورسی، خواهری برادری، حالا یه شهودی، یه کشفی، یه حالی چیزی بهش میدن، اولا که این فکر میکنه این قسمتش است و حقشه است. نه آقا این خبرها نیست. من و شما از اون گوسفند کوچولیای ضعیف ته گله میدونن طاقت اینا نداریم که بذارندمون مثل شیر مردان دریای دیانت تا عمق این اقیانوس دینداری بریم و حاصلش رو در ابدیت ببینیم. نیستیم. همون حرف آقا خوب حرفی از انگار اون جلسه اشاره کردم، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. شعر قویست، اهل نظر این حرف را دارن. حافظ مرد اهل نظریست، میگه این یه خنده است، طمع خام. چرا؟ اصلا چه انتظاریست اینجوری؟ آقا کسی دینداری نکرده است. من قسمت سوم بحثم را که بگم دوم تکمیل میشه، ولی میترسم همه دوم را نگم. حالا التفات بفرمایید به سوم دیگه، هرچه خدا خواست. قسمت سوم صوفی بازی است به جهت بی صبری. یکی از آفات بی صبری در دینداری صوفی بازی است. ببین آقا اینا که میافتن تو این خانقاه بازی یا صوفی بازی، اینا حال اینا ندارن که یک دیندار پایدار باشن. شما در روش حوزوی ما با روش خانقاه های منحرف یه مقایسه‌ای بکنی. در روش حوزوی که مطمئن ترین و مسلم ترین روش برای دینداری است، شما ببینید در این روش اصلا پایه را بر عبودیت میگذاره. میگه آقا بنده ای، دو رکعت نماز بخون. چرا بخونم؟ چون بنده ای یعنی دو رکعت بخون. حرام خدا این است، حلال این خدا به من است، بس سلام. اصلا روش صحیح روشی است که آقا اگه شما بنده ای دو تا کار باید بکنی، باید عقیدت درست باشه، عملت هم درست باشه. عقیدت توحیدی باشه، عملت هم بر اساس سنت پیامبر و فرمایشات الهی باشه. یعنی روش دینی اینه که بنای عقیده توحید، بنای عمل حرام حلال، چه حرام است چه حلال، حلال است، بس سلام. این روشی که ما صبر، اصلا روایت داریم، روایت خود چقدر این روایت عجیبه. میفرماد که آقا من چه کار کنم که دیندار باشم؟ میگن بر حرام و حلال خدا صبر کن. یعنی اون چه حلال خداست خب انجام بده. اون چه حرام خداست انجام نده. میگن اگه تونستی برای حلال و حرام خدا صبر کنی آخر عاقبت به خیر میشی. یعنی اون چه اصل مسئله دین است در حفظ حرمت خداوند برای ترکش و حفظ حلیت و حلال بودن خداوند برای انجامش. تموم شده. دستگاه دینی دستگاهی است که صبر بر حرام خدا بتونیم بکنیم. این دستگاه دستگاهی است که هیچی دیگه انگیزه توش نیست. چرا؟ چرا باید حرام انجام ندم؟ چون خدا گفت است. حالا میایم سر این صوفی بازی ها و خانقاه بازی ها که آقا شما این کار را بکن که آقا یه شهودی برات بیاد. همین که شما برای شهود میخوای عبادت کنی مطمئن باش که قیامتت خیلیش رفته است. به قول اساتید عزیز ما اشکال نداره که آدم گندم بکارد که گندم جمع کند کاهم بهش بدن، اما این خیلی ناشیگری است که گندم بکارد که کاه جمع کنه. خب اگه از کاوا دیگه گندم در میاد یا نمیاد؟ در نمیاد. از گندم ها گندم در میاد. یعنی شما خودم متوقف کردی در دنیا. اگه شما گندم بکاری برا کاه گندم اضافه نیست، بی گندمی است. عبادتی که عبودیت قصدش نباشد ادامه وجود شما به حق نیست. یه مزه از عباداتت صرفا میخواستی یه شهودی یا چیزی بهت میدن میره پکاره. خیلی اصلا من یه مثال همطور مثال بزنم. شما اگه عبادت کنید که بتونید قلب بقیه رو بفهمید چی میگذره، بفهمید فکر بقیه چیست، این عبادت به نظر شما برای کیه؟ به کمک ابزارهای خدا یه کاری را میخواستی بکنی کردی. مثل اینه که بنده به قوت جاذبه زمین یه دیوار بسازم. مگه جاذبه زمین یکی از قوانین نظام الهی نیست؟ خب این دیوار را بر اساس جاذبه زمین میسازم. حالا یکی بگه آقا من خیلی آدم خوبیم، چی خوبی دیوار میخواستی بسازی ساختی دیگه، خوبی یا بدی تو کجاست؟ تو که قربتن الله نساختی، میخواستی دیوار بسازی. حالا اگه شما حساب کنین یه کسی میشه از این کارا آقا کردن، اسمش هم گذاشتن دینداری، اینا اسمش دینداری نیست. حالا من مثال دارم حوصله فرما. اگه شما بخواید که کاری بکنید که عیبای بنده را بفهمید، آب بفهمی، اگه بنا نشود که نگاه به عیوب مردم نکنی. پس شما عبادت، مگه نگفتن مقابه حرام است ببینی؟ فقط مقابه بدنی حرامه، هر مقابه همینطور که حرام است، حرام است یعنی شما حرام است مقابه هر کسی رو ببینی. یعنی نگاه کنیم بگه این بیچاره آزاد شده یه مقابهش امر آس، مگه چه کار که امر آس میدونست امیرالمومنین اینقدر متدین و متعهدن که در هیچ شرایط حاضر نیستن فعل حرام انجام میدن. از قبل هم حساب کار خودش کرده بود که اگه گیر آوردم دامنه و بالا میزنم حضرت روش حضرم که من در میرم. درستم بود، برای که حرام از مقابه ها نگاه کردن. حالا مقابه قلبی حرام نیست؟ یعنی حرام نیست من یک سیر و سلوک بکنم که بفهمم زشتی های شما چیست؟ این حرام تره. اما همینطور که میشه راهی پیدا کرد مقابه جسمی و بدنی را دید، خب راهی هم میشه پیدا کرد مقابه روحی را دید. بزرگان بزرگ والله اصلا تصور این کارم نمی کنن. هیچ بزرگی عبادت نمی کنه، اینا خوب گوش بدی، هیچ بزرگی هیچ عبادت نمی کنه که یک ذره نیتش این باشه بفهمه تو قلب فلانی چی میگذره. مطمئن باشی. اما مرتاض و جادوگر و اینا از این کارا میکنن بیچارا. خب چه فرقی میکنه آدم از لای در خونه یه مردم تو خونه رو ببینه، ببینه زن مردم لخته یا لخ نیست؟ خب میشه یا نمیشه؟ یه آدم کانگستر بازی در میاد یواشکی یه روزنه به خونه مردم میکنه، مقابه مردم ها میبینه، کاری نداره که. عین همین کارا میشه از این کارا کرد فهمید بعد کی چه میگذره، ولی نظر نمی کن، اصلا نمی بینه. دیدید مثلا داریم در روایت، چه روایتی خوب است، این کتاب راهیان کوی دوست، حدیث قدسی معراج از خیلی کتاب خوبی است. عزیزان اکثرا حتما میشناسن این کتاب را، این حدیث معراج را که حضرت آیت الله مصباح یزدی تفسیر کردن. حالا اصل روایت اینقدر بزرگ است که هر کی به چسبت به این روایت خودش آبرو پیدا میکنه. اونجا در یه قسمتی داریم که ای احمد صلوات الله علیه و آله، بندگانی ما داریم که روز که وقتی میان اینجا ازشون میپرسیم دنیا چه خبر، میگن به عزت و جلالت قسم اونچنان مشغول جلال تو بودیم که اصلا نفهمیدیم دنیا چه خبر. و من فرمان راست میگه خدا به پیامبر، میفرماد راست میگن اینا که ما یه بنده هایی داریم که اینا فردا که میان در محضر ما اصلا کل این 80 سالشون نمیدونن دنیا چه خبر. این در جای خودش خیلی حرف است. این اصلا نگاه قلبی نمیکرد. نمونه شما الان که از این در اومدین تو، الان فهمیدین که کدوم آجر ریخته است؟ خب نه. چرا؟ چون قلبتون دنبال این چیزا نبود. اولیا قلبشون دنبال این چیزا نیست که مقابه افراد رو نگاه کنند و بعد برای بقیه بگن یا برای خودشون بگن. اصلا نگاه نمی کنن، اصلا نمی بینن، چیزی نمی خوان از این چیزا دنبال کنن. هر زمین جا ساق که یکی از خصوصیات بی صبران اینه که میخوان یه مزدهای مختصری از عباداتشون توی دنیا بگن و السلام. اینا هیچ وقت نمیتونن زیر چتر فقه برند و با فقه زندگی کنن. نمونش هم شما ببینید، هیچ کدوم از این خانقاه نشین ها هیچ فقیهی را قبول ندارن، اصلا فقاهت را قبول ندارن. این شما اینا همه شونا تقریبا من بررسی کردم. اصلا چرا؟ چون صوفی تازه به دوران رسیده که زودم میخواد نتیجه بگیرد کجا و فقه کجا و دستور حلال کجا و حرام کجا و... اصلا حرام و حلال رو پذیرفتن خیلی کار شاقی است برای آدم بی صبر. اون دلش میخواد، آقا دیدیم که میان گاهی هم میگن ما هم هرس میخوریم، آقا یه ذکری بگون، آقا یخته مثلا دیگه درست شد همه کارا. اصلا این حرف ها یعنی چه؟ اصلا این عوضی اومدید آقا؟ ذکر یعنی چه؟ ما کی؟ اصلا نه من کسی هم، نه اگه کسی دیگه میخواد این ادعاره بکنه شما بپذیرید. اینجا همچنان من تو این شلو زرده یه گوش پیدا کنم، آقا ما اصلا یه معلمیم، یه خورده میریم یه کتابای نگاه میکنیم، علاقه هم داریم به این کتابا، کتابای استادای بزرگ دین رو علاقه بهش داریم، بعد حس میکنیم وظیفمون است بیایم با هم دیگه در میون بگذاریم. همین این که بعد مثلا دیگه بیش از این از ما انتظار داشته باشین اشتباه میکنین و بعدم بخواد که یه چیزای دیگه و نمیدونم ذکر و رویت و اینا یعنی چه؟ اینا واقعا مال آدمای بی صبر ساده است. شما مطمئن باشید من از زاویه‌ای که عرض می‌کنم زاویه‌ای نیست که بخوام احوالات بزرگان را ندیده بگیرم. اون احوالات غیر این چیزاست که ما داریم با هم اختلاط می‌کنیم، ما تو بین بعضی از عزیزان رد و بدل میشه، نه این جورا نیست. پس این عرضم ها یادتون نره که یکی از نمونه‌های صبر تسلیم حلال و حرام دین شدن است. و برای تسلیم حلال و حرام دین شدن به کسانی باید رجوع کرد که عالمند به حلال و حرام دین. و خود امام زمان که روایت مشهور میدونین یا بقیه میفرمان کیا اینا باید شما بهشون رجوع کنین؟ هیچ وقت نگفتن مثلا به خیلی ها، ما داشتیم متکلم، ما داشتیم عارف، داشتیم مفسر داشتیم، گفتند که به کسانی رجوع کنین که عالمن به حلال و حرام ما، البته صائنون لنفسه باشن، آدم های ورزیده سالم نورانی باشن، ولی اونچه که شاخصه نجات من و شماست صبر در دین است بر اساس پایداری در حلال و حرام دین. این بهترین صبر است. نمونش هم شما ببینید کیا آخر عاقبت به خیر شدن. اون که 50 سال 60 سال بدون ادعا اومده است واسطه است، نمازش خونده است، نماز اول وقتش خونده است، هر وقت هم که نرسته است نماز اول وقتش بخونه، خب دیگه یه توجیهی داشته است، همچی که حالا هر دنیا و زمین و زمان رو به هم بزنه. نه آقا، خیلی گفت قشنگ آقا زندگی کن، آروم زندگی کن، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که پی آهسته و پیوسته رود. اصلا یعنی صبر. خالی یه روز هم مثلا نماز اول وقتمون رو نخوندیم، خب نخوندیم دیگه، به ما اجازه دادن که بعد بخونیم. همین هم که ما اینجا یه احساسات بازی دراریم که حالا دیگه تمام دنیا آخر شده، دیگه تاریک شدم و دیگه ملائکه درش رابطهشون با ما بسن. نه، همینا نمیذاره ما دینداری کنیم آقا. اینجوری نیست. دینداری یه چیز شیرین نیست. صبرم یه چیز شیرین نیست که دینداری را شیرین کرده است. در قسمت سومم یه کمی قسمت دومم پس شهر داده شد. ببین آقا، شما در دینداری کی صبوری؟ وقتی که هر کاری کردن همو هم مزدونه بدن، یا هی شما کار کنید و امید داشته باشید مزای بزرگ بزرگ به شما بدن. خب مزای بزرگ بزرگ که زود نمیدن، این چه انتظاری است؟ این همین صوفی بازی که عرض میکنه. اما همینه، اصلا دنبال این که ما حالا حتما باید بعد از مثلا 10 شب نماز شب حالا دیگه قلبمون درش گشوده شده باشه، دیگه از اول نماز تا آخر نماز تمامش حضور قلب داشته باشیم. آقا این خبرا نیست. مگه میشه این همین انتظارا نمیذاره تو زندگی دینی بکنی؟ خیر آقا، صبر نمونهش همینجا عرض کنم. خب شما اگه قبول دارید که نتیجه اصلی اعمالتون باید قیامت بدن، این آیه رو که قبول دارین دیگه، یه بار دیگه بخونیم: ولاجر الاخرت اکبر، اجر آخرت خیلی بزرگه. این یک. دنبالش من و بدنم رو میلرزونه. لا کانو یعلمون، ای کاش میدونستین مسلمونا، چون بحث مسلمونه دیگه. یادتون باشه والذین هاجروا فی الله، تازه ما بی خودی خودمون قاطی این چیزا، من خودمو میکنم. حالا فرض میگیریم ما قاطی اینا، فرض میگیریم ما داریم به سوی خدا نظر میکنیم، تازه میفرماد شمایی که به سوی خدا هجرت میکنین، ای کاش میدونستین آخرت یه خبرایی است. یعنی اون چه که مال آخرت هست اون یه چیز دیگه است، تو دنیا اونا به شما نمیدن، انتظارم نداشته باشی. پس حالا تا اینجا روشن شد که اصل نتایجی که ما باید بگیریم آخرته. فعلا ما کجاییم؟ پشت در، پشت در. که کش فلقتا فردا، فکشفنا انک قطا اکم فبصرک الیام حدید، که یه فردا. آقا خواهش کنم خوب پوش بدی، خوبه، مفیده، انشالله حل میکنه مسئلامونه که ما تو این دنیا درست دینداری کنیم. پس فرداست که پرده ها میره عقب. خود آیه میفرماد پس ما فعلا پشتیم. پشت در فقط باید چه کار؟ که باید در زد. یه صفره هم که نمیدادن پشت در بخوریم، که صفره مال وقتی در وا کردن بردندمون تو مهمان خانه، انشاءالله فتح خلیفی عبادی گفتن، خب صفره هم دادن انشاءالله، امید داریم. اما دیگه این دیگه دروغ که نمیشه پا خدا عوض که نقه ما پشت درم صفره انداختند و خوردیم، خیالات خوردی، صوفی بازی در آوردی، اینا نیست. اون چیزا که شما پشت در خوردی اونا نیست که بعد میدن. یه وقت از عکسش اینقدر بچه بازی در میاریم، سادگی میکنیم که فکر میکنیم که اصلا یه دین خشکیست که هیچ نور و معنویتی نباید داشته باشیم. خب اینم نیست. اگه گفت که عارفان در یه دم دوید کنن، برای مقابل ایناست. اما این که ما انتظار داشته باشیم، پس صبر چی شد؟ صبر این که ما آهسته آهسته با حوصله با حوصله با حوصله 70 سال عبادت میکنیم که چی؟ که بعدن نتیجه شه به اون بدن. وقت این دنیا چی به ما بدن؟ خود آیه گفت لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، این دنیا حسنه بهتون میده. مفسران هم فرمودن یعنی دنیا دونه نمیذاریم به بدبختی یا سبکی یا ذلت بیفتید، حسنه دادن. اصل قضیه رو گفتن چی؟ ولاجر الاخره اکبر. پس این دنیا مؤمنان رو واقعا شما همین حال نگاه کنید، تو طایفه های خودتون هم مؤمن فقیر دارید هم مؤمن پولدار، هیچ فرقی هم نمی کنه، هر دوشون ذلیل نیستن. هم بیدین مؤمن دارین هم بیدین فقیر، به ذلت و خودخوری هن یا بر کبرند و تبختر. یعنی حسنه بودن زندگی دنیایی برای مؤمن یعنی آقا به بحرانها و لجنزاریهایی که شخصیت انسانشو خورد کنه نمیذاریم بیفتن، حتما هم نمیذاریم بحثشون جلسه شد. ولی نگفتن که همه چیزی که بس بیام، بس بیامد چی؟ پس تو چه هنری داری؟ پس چه صبریست؟ پس چه اجر صبریست؟
اجر صبر یعنی تو این دنیا. حالا این قسمت بعدی آیه نگاه کنید، و علا ربهم یتوکلون، تو تو این دنیا یعنی مطمئنی که خداوند دارد برای تو زندگی دنیای آخرت دیا به عهده گرفته است. این مختصرا معنای توکل. خب حالا تو این دنیا با این روحیه باید چه کار کرد؟ باید دینداری کرد به انتظار قیامت. شما اصلا یه قاعده یاد گیرید، همیشه این باشید روشن فکرای که میخوان با دین مبارزه کنند روحیشون چیه؟ مسخره میکنن ما را که بابا شما همه سر گوشیم برای قیامت. بدونین که اونا اینکه مسخره میکنن اصل قضیه است. اونا نمیتونن اینا بفهمن که قیامت اصل است و ابدیت ما قیامت است. حالا بعدش قسمتای خوبی آیات بعدی هم دوباره روی این قضیه داره. پس صبر یکیش چی شد؟ یکیش این که ما صابریم تا نتایج دینداریمون را به توکل الهی در قیامت بگیریم. ما صابریم که نتایج دینداریمون را در دنیا که دینداری میکنیم بر توکل به خدا در قیامت بگیریم. و شما نگاه کنید خیلی ها را به حمد الله من میبینم اینجوری دیندارم. اصلا همین تو باید دیندار بود، قشنگ با نه انتظار از خدا داره، نی خدا را امتحانی میکنه، نی در سود و زیانی میزنن. اصلا این کار آقا، حالا اگر که خدا ما معلوم بشه ببینید ما اصلا تو راه هستیم یا نیستیم، باید اگه یه ذره مثلا امشب که اومد بهمون تو نصف شب مثلا یه مژده غیبی داد معلوم است ما تو راهیم، پس معلوم است که تو به پیغمبرا و خدا اطمینان نداری، میخوای خدا رو امتحان کنی. این نیست دینداری. دینداری این است که نی خدا را امتحانی میکنی، نی در سود و زیانی میزنی، بندگی میکنی. 30 سال، 40 سال، 50 سال بندگی میکنی، کجا مشکله؟ شیطان نمیزنه، شیطان صبر ما رو میده. چقدر روایت داریم که مواظب باشین شیطان صبر دونه نرو باید. صبر در دینداری یک مشی دینداران باید باشه. این تاکید بحث اون جلسه مه دیگه. شما اول باید برسید به این که آقا صبر در دینداری خودش یک دینداری است. چرا؟ چون در صبر در دینداری است که معلوم میشه ما پیغمبرا رو بهش اطمینان داریم یا نعوذ بالله زده پیغمبرا رو. خب از همین میشه فهمی عقلم که نشون میده که آقا این پیغمبرا وقتی عقل راست میگه پس باید که پذیرف حرف پیغمبر را و تاکید کنه. متوجه شدیم در دینداری باید انتظارهای مزدهای بزرگ در دنیا نداشته باشیم و در قیامت داشته باشیم. شق سوم بحث روشن میشه که باید در حرام و حلال خدا صبر کرد و دیگه شما آبروی با این دید آبروی بسیار این آدمایی که میخوان با دو تا کلمه یه ذکری و نمیدونم یه 4 تا عبادت ساده به یه نتایج عالیه برسنده، اینا دکونه آقا، اینا دکونه. کیا به نتیجه رسن؟ شما شرح حال آیت الله بروجردی را بخونید. حیف ما به امام زمان، اگه خیلی از این مدعیان عبادت عرفان خانقا به خاک پای ایشون در همون صعود معنوی میرسن. خب بچ، اما اینا خودشون اهل این حرفا نبودن. اینا این ذوقی که شما، این ذوق از کجا من دارم؟ من که ندارم. این ذوقی که کسی 40 سال 50 سال با ولع، تمام ولعش این باشه ببینید خدا و پیغمبر و فرزندان پیامبر چی میگن، این ذوق آقا کجاست؟ بنده به خودم که رجوع میکنم ندارم این ذوق، ندارم. یعنی این ذوق، این شوری که تو این دنیا آدم به یه مقامی برسد که تمام تمایلش این باشه که ببینید این ستونهای کمال و عصمت چی میگن. ورق بزن، ورق بزن، بنده 10 تا روایت که یه ذره با هم فرق بکننده میبینم خسته میشم، حوصله‌ام سر میره. خب این نشونه این است که من طلب حق دارم، ضعیف است، خودم رو میشناسم خودم رو. خب این روح کجا بوده؟ حالا شما حساب کنین، حالا بنده خودم رو مثال میزنم، حاضرم 100 تا مجله بخونم، ستونهایی که با هم دعوا میکنن رو بخونم، کتابهای فرعی بخونم، بعدم که حساب میکنم اینم 100 تاش هیچی نداره ولی روحش ندارم که وقتی 10 روایت را دیدم که یک کمی شبیه به همه حوصله‌ام سر میره. این یه بیماری از خودم هم میدونم. حاضرم بشینم 200 اخبارایی که اخبار نیست، خود مثلا رادیوهای بیگانه دعوا را درست میکنن، خودشون یکی را گنده میکنن، بعد حرف تو دهنش میذارن ضد جمهوری اسلامی، بعدم میگن، بعد جمهوری اسلامی تو سرش میزنه، بعد تو سر زدنش قاعده میکنن. آهی هر شب میگن از این ما هم میشینیم قشنگ گوش میده، بعدم میگم عجب خیلی چیز میدونی، حوصله‌مون هم سر نمیره، 10 رادیو بیگانه هم گوش دادی. وقت شما ببینید مثال همین آیت الله بروجردی رحمت الله علیه خیلی قیمتی هن اینا. ما گاهی به امید این که یاد اینا رو که بکنیم دلمون به اینها نزدیک میشه، روز قیامت با اینا محشور میشیم، اصلا حرف میزنیم. خب اون وقت شما حساب کنید کی علم میدان دارست. حالا هیچ وقت مثلا آیت الله بروجردی اینا این حرفا رو که آقا خوب است بریم مثلا یه خورده از این کارا که مثلا یه کاری بکنیم که کشف و شهودی برای ما پیش بیاد، این حرفا آقا دلمون مثلا تاریک است، یه خورده مثلا بیش از حد ریاضت بکشیم، از مرز طبیعی ریاضت بیان بیرون. نه آقا این کارو نمیکردن، همون کارا دینی، یعنی مستحبات در حد متعادل انجام میدادن، واجبات هم حتما انجام میدادن. اینا میگن صبر در دین داری. اینا به جایی رسیدن، ببینید به کجا رسیدن. اسلام با اینا زنده شد یا نشد؟ اگه یه آیت الله بروجردی نبودن، مطمئن باشین اسلام به این عظمت تو دنیا نبود. چرا؟ آخه ایشون پایشو گذاشتن که امام بعد در این پایه تونستن کارا بعدشونو بکنن. بقیه هم همینطور. مثال حالا یه شخص میزنم، خب اینا شما ببینید، شما ارادت امام به آیت الله حائری یزدی شاید بی‌نظیر باشد. آخه این امام چی دید از مرحوم آیت الله حائری یزدی که تمام دلشونو میداد به مرحوم آیت الله حائری یزدی؟ معلومه خیلی خبر است، ولی حالا آیت الله حائری یزدی چه کارم که هیچ چی درس میدادن، تفسیر بحث میکردن، قرآن بحث میکردن، فقه بحث میکردن، هیچ ادعاها هم نداشتن، هیچ چند نمیخواستن کارا گنده گنده بکنن. اگر هم بپرسی آقا شما میخواین چه کار بکنیم، میگن هیچ کار نمیخوام بکنیم، فقط میخوام یه معلمی ساده بکنیم و سلام. اینم نکته سوم ما که امیدوارم هر ستاش عزیزان بگیرن. من به یکی از عزیزان عرض کردم من به بحث صبر خیلی امید دارم، یعنی این دوتا جلسه بحث صبر را شما اگه من حوصله‌ام سر رفت و صبر نکردم و تند گفتم، شما صبر داشته باشین با حوصله ادامه بدید. یه نکته ای هم که همینجا بگم، آقا دریا دل که شدیم، مقام صبر و ملکه صبر که در ما ایجاد شد، دیگه با یه سنگی که در این دریای ما بیفتد موجهای بلند بر نمیخیزد ما را به جنبانند. مر صفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. این روح صبر ما را پخته و وسیع میکنه. اولا زود از مصائب، چون میدونید که اگر نگاه کنید روایت را، مقابل صبر جزع بر مصائب آوردند. نگاه کنید همین اصلی من داشتم مصباح و شریعه را نگاه میکردم، نمیخوام وارد روایتش بشم، کلیات عرض میکنم. بعضی ها را دیدین آقا یه ذره مصیبت بهشون میرسه جزع میکنن. اینا چی ندارن؟ اینا به مقام صبر نرسیدن. اینا روحانیتی که صبر نتیجش بشه درشون هنوز نیست. وقتی که انسان، حالا التفات به این جمله بفرمان، وقتی که انسان مدیریت خدا رو در این عالم پذیرفت، هر مسئله که پیش بیاد متوجه است از دست خدا در نرفته است. بگو این آدم چطوری می جنبه؟ این آدم دیگه تکون نمیخواد، کوه هست. الا این که در مقابل مصیبت ها وظیفه‌شو انجام میده، جزع نمیکنه، ولی وظیفه جداست. بنده الان ببینم یکی اینجا مثلا دستش شکسته است که خویا قول میشم هیچ کاری، آخه خیلی با حوصله اونچه وظیفه‌م است نسبت بهشون انجام میدم. اون که طور نیست. جزع مقابلش چیه؟ جزع مرادفش بی‌صبریه، بی‌صبری یا جزع. خب پس کسی که روح صبر درش ایجاد شد، اهل شکیبایی و پایداری شد و صبر ملکش شد، این خیلی راحت در اقیانوس وجودش مصائب را میگیرد، ولی موجهای بلندی هم که تکانه محکم بهش بده درش ایجاد نمیشه. این درست شد؟ این این مسئله میخوام الان یه خورده وسعت بدم، التفات بفرما. گاهی ما یه سری مسائل برامون پیش بیاد، چند یا مسائل مثلا عاطفی یا مسائل سیاسی یا مسائل علمی، هیچ فرقی هم نمی کنه. یه وقتیه که یه مثلا یه مشکلی عاطفی برامون پیش میاد، هم تو عرض کردم خب باشه، یه مصیبتی برامون میرسه، مگه نگفتن صبر بر مصیبت بهترین عبادته؟ خب صبر میکنیم، دریا دل شدیم، صبر رو میشناسیم، مبانیش هم میشناسیم. راحت یک صبر تو مسائل اجتماعی، این آدمایی که زود جاکن میشن، نمیدونم میترسن، اینا اصلا کل دنیا چقدر است که ما تو مسائل اجتماعی جاکن بشیم، از یه کشمش گرمیمون بشه، از یه نخوچه سردیمون بشه. نه آقا، بعد مرحوم آیت الله هاشم حداد میگفتن، گفته بودن که یک شبی آقای آیت الله حسینی تهرانی میفرمان در اون کتاب روح مجرد، میفرمان یک شبی داشتیم عبادت میکردیم، یکی از این دوستانی هم که با ما بود از سر شب جزع میزد، شیون میزد، واقعا از خودش بیقرار شده بود، مینالید. بعد خب دیگه نیمای شب شد که بنا بود نماز صبح ها بخونیم، مرحوم آیت الله هاشم حداد ظاهرن، حالا تا ذهنم اینقدر بیشتر نمیکشد، اشاره نگاه میکنن، نظر میکنن به آیت الله حسینی تهرانی، میگن صد برابر آتش این در قلب ماست، هیچ هم شیون نمیکشی. نه اینگه اون بد کاری کرد، شیون کی، اگه کسی دریا دل شد اینجوریست. اینم داشته باشیم، گاهی آقا این پیر مردی که اندکی چی نمیگه هزار برابر تو میفهمه مسائل سیاسی ها، میفهمه دم داره چی میشه، این چیزا که شما میگویم این میفهمه، میدونه دم که گاهی ضربه محکمی داره به ارزش ها میخوره، ولی این جزعای شما رو نمی کنه. فکر نکن که حالیش نیست، آ شما که داری شیون میزنی یا اینا حالیده. نه آقا، من پیرمرد بی سواد گاهی با بعضی جملات عزیزا یاد جوانی خودم میفتم، آقا بگم عجب ماهم چه هیچ. اینم تو مسائل سیاسی و اجتماعی گاهی صبر، اینا من به این جهت عرض میکنم که در آینه وجود بعضی از اهل معنا و بعضی از افراد مسن یه صبری از مسائل اجتماعی ببینید، نه خودتون رو مهم ببینید و اونا رو جهل ببینید، بگید این حاج آقای ما مثلا یا این پدر ما یا این عموی ما حالیش نیست که جیغ نمیزنه. آقا گاهی خیلی بیشتر حالیشه با جیغ نمیزنه، چون به ملکه صبر رسیده. صبر رو در این ببین، نه هوشیاری در خودت که شما خیلی میفهمی آیین نمیفهمه. اینم نکته صبر در سوالات. آقا این خیلی نکته خوبیه. من آقا یکی از خصوصیات صبر اینه که آدم یه سری مسائل براش پیش میاد، صبر کن، معده عقلت قشنگ هضمش میکنه. چرا آنی که یه سوال پیش میاد برادون گاهی دیگه نمیتونید دیگه بیقرار میشی. من برای گاله اینو نگون دارم از برای خودم عرض میکنم، مولوی شعر قشنگی داره میگه گر نپرسی، باورتون میاد این یه دستگاسا، گر نپرسی زودتر روشن شود، مرغ صبر از جمله مرغان افضل است. حالا با این مضمون گاهی من این ساعت در اصلا این ملا صدرا خدا رحمتش کنه یه سه خوب یاد ما داده است و واقعا کار عجیبی است. گاهی سوالای گنده گنده ای را جلوی پای آدم میذاش و تقریبا هم هیچ وقت حل نمیشه، ولی ما نمیدونیم چه کار با ما میکرد که بعد از یه مدتی به لطف خدا میدیم سوالا نداریم. یه صفت خوبی است که آدم اونچنان به خودش اطمینان داشته باشه که سوالها را گاهی در معده عقلش هضم کنه، نه در کف دست بی صبری بپروند. ما در روش تعلیم و تربیت اسلامی این روش همیشه توصیه شده که همیشه بپرسید، نه وقتی خوب بپرسید جوابای خوبی میگیرید، ولی کسی میتونه خوب بپرسید که خیلی بفهمه. بله شما حتما دیدین یه سوال اگه کسی خوب اهل فکر شد با یه سوال یه دریا جواب میگیره. حاصل قضیه اینه که این ضعف ساقا در بعضی از عزیزان، چون من در بعضی میگم عمومی نیست، بعضی ها یک سوالایی میکنن خودشونا آدمو زنده میکنن، من منظورم اونا نیست، منظورم هم نیست که شما سوال نکنید، سوالم چیز خوبیه، ولی گاهی این سوالها پختگی عقل شما رو از بین میبره. یکی از خصوصیات صبر اینه که گاهی سوالا رو بپذید در خودتون، مطمئن باشید یه نوری در شما هست که میفتید به این سوالها با روش صبر در صبر در مسئله این سوالها حل میشه. پس صبر در مصیبت تو این دستگاه و هر سوال، یا نه گاهی یه سوال دارید حرام نپرسید. میدونین که اگه یه سوالی داشته باشی که مسائل عقیدتی دون رو ضایع کنه، واجب است که بپرسید. ترک سوالی که عقیده ما رو فاسد کنه، این ترک کردن حرامه. اما این منظور نیست، این تو دستگاه ما نیست. میخوام عرض کنم گاهی خودتون بهتر تصمیم میگیرین که این سوال سوالی نیست که من اگه نپرسم فاجعه بشه، پس بذارید حل بشه. ما اینا زیاد در بعضی از بزرگان دیدیم، به خود ما هم توصیه کردن، ضرر نکردیم. منظور این که ما در صبر باید یه خصوصیاتی پیدا کنیم که قبض بهتر است یا بست، زیر دریا بهتر است یا اون زبر. گاهی اصلا سواله آقا قبض یا بس، میدونین که یکی از احوالات ما قبض است، یا حسابی انگار تاریکی بود. آیا که در میکده ها بکشاید، خب باشه صبر میکنیم، نه جزع میکنیم نه چیزی. حالا گاهی هم یه ذره باز میکنم، الحمدلله بالاخره لطف خدا زیاد است. ما حالا به نظر شما اگه خدا اصلا این دل ما را خلاصه یه بستی بهش ندهد، یه حالی بهش ندهد، چیکار میکنی؟ همین کارو میکنی. حالا بده، باز الحمدلله چون میدونه ما طاقت نداریم. و حالا روز قیامت من یه سوال دارم، اینا تو بحث معرفت و نفسم یه بار بر عرض شد. حالا به نظر شما روز قیامت فردا که پرده ها رفت عقب، اون عبادتی را که به حکم تکلیف بنده انجام دادم، هیچ حالی هم خدا بهم نداد، ولی من به حکم تکلیف بر اساس وظیفه اون چه باید میکردم کردم، و اون عبادتی که خودش حال را داد، فردای قیامت به نظر شما تضمین میکنین که دومیه ثوابش بیشتر است؟ من چه میدونم، آخه خودش میده حال را، من که خب خودت دادی، خب میخواست اولیه را بدی، ندادی اولیه را، خب خودت خدایا ندادی. ما که میدونیم، شما بخونید حضور قلب را در همون کتاب چهل حدیث امام، به ما من میفرما، از معصوم هم میفرما، حضور قلب را باید خدا بده. حالا لطف میکنه میده، ما با حال عبادت میکنیم. حالا گاهی نه، با جلالش به ما برخورد میکنه، نمیده. با جمالش برخورد میکنه، بیده. قبض و بست، صبر در قبض و شکر در بست به ما گفتن. خب کدوم های ثوابش بیشتره؟ من چه میدونم. صبر در قبض، شکر در بست، نتیجهش چی میشه؟ ملکه صبر. خیلی عالی، صلوات بفرست. آمین. بله، بعد میفرماد که دیگه، حالا انشاءالله این آیه یه خود روشن شد. اتفاقا این آیه نمیخواد بار سنگینی رو دوش ما میذاره، میگه بچه مسلمان یخت حوصله کنید. اتفاقا عکس این، گاهی شده از ما به عزیزان مثلا میگم بابا هی مثلا یه بحثی که باید مثلا 10 جلسه دیگه بگیم، هی میگم بابا یخت حوصله کنی. این یخت حوصله کردن یعنی بی خودی خودتا سنگین نکن وارد، بذار به وقتش میرسه و بعدم نتیجه میگیری. و الذین صبروا، زنده باد جوانی که 30 سال بندگی صابرانه کرد. دوباره عرض میکنم این تند رفتن، گاهی همچی به جون خودمون میفتیم. گاهی دوستان میگن آقا ما مثلا برای اینکه نتیجه بگیریم پدر خودمون رو در آوردیم. میگن خب صبر نداشتی، آ چیکار اینقدر به جون خودتون میفتید؟ و الذین صبروا، اگه این پشتش این دومی نبود به حق با شما بودا. و علی ربهم یتوکلون، آقا توکل کن به خدا، یواش یواش آروم آروم بندگی کن، رئیس دنیا خداست، اون باید کارا را درست کنه. به خدا توکل کن، نه به خودت. به خودت توکل نکن. به خودم توکل کنم یعنی چه؟ یعنی من اینقدر نماز شب میخونم، اینقدر شام هیچی نمیخورم که خلاصه حسابی معده‌ام خالی بشه، قلبم آماده بشه، وقتی نماز شب میخونم حتما باحال میخونم. بعدم بلند میشی نماز شب میخونی، از زور گشنگی طاقت نداری که نماز شب بخونی، برای اینکه علا بر خودت توکل کردی. بابا چه کاری است میکنی؟ صبر کن قشنگ. و بعدم به قول استادای ما، آقا یه قضای سبک، استادای ما اینجوری با من حرف زدن که یک میگم استادای یعنی مراجع و علما رو من عرض میکنم و نه یه استاد فکر مثلا توی خانقاه صوفی با ما حرف زده، ما اصلا اینا نمیشناسیم. بله آقا به ما این فرمودن که نه یه قضای سبک شام بخورید که بتونید عبادات نیمه شب دون انجام بدید. خب حالا میشه شما چند بار امتحان کن یه قضا سبک خوردید و تازه نتونستید؟ کم نبوده دیگه. پس به خودتون توکل نکنید، حرف استادتون رو بشنوید، توکل کنید به خدا. و وقت اگه واقعا توکل بکنید به خدا، هر چه حق است پیش میاد. و وقت نمازی که خدا دوست داره دو حق است هم پیش میاد. چقدر پیش میاد؟ اونقدر ما به خدا توکل کردیم. حالا یه شب هم خوابیدین دیگه قرب خودمون که نمیزنیم که الذین است فردا هم داریم. اینجا صبرو، یعنی اینجا خیلی طور نیست صبرو فردا، فردام نشد صبرو پس فردا، یعنی من ول نمی کنم که تصمیم دارم نماز شب بخونم. حالا شما اینا ول نکن، صبر بر بندگی، یعنی خدای ول نمیکنم آخرش میخونم به لطف تو و علی ربهم یتوکلون. من ول نمیکنم، یه فضایی است این که تو این فضا به نظر من آدم خیلی چیزا گیرش میاد. و علی ربهم یتوکلون، یه جا بگم که انشاءالله این تو ذهن بمونه، ما به ریاست خدا بر این دنیا مطمئنی. توکل میدونید یعنی چه؟ یعنی کسی را وکیل گرفتن. حالا کی را وکیل گرفتن توی این آیه؟ ربشون ها. ربشون شما کی را؟ بعضی پروردگار خودتون. نگفت رب العالمین اینجا و مواظب باشید، علا ربهم یعنی خدا جونم، یعنی این یه جونم توش داره، علا ربهم خدا جونشون، به خدا جانشون توکل، یعنی قبول دارن یه پروردگار عزیزی، هم مالشون، هم مالشون، یه پروردگار عزیزی دارن که برای اینا خیلی تصمیمای خوب خوبی گرفته است. پس دیگه تمام دیگه، این خیلی زندگی قشنگی است. حالا انشالله آیه یه بار دیگه دو تا آیه پشت سری هم است. والذین هاجروا فی الله، اونایی که به طرف خدا نظر دارن، اونجور که بحث شد، من بعد ما ظلمون، اینا که تمام روحشون رو به خدا سپردن، و سلام لن نبوئنهم، خیلی حرف از حتمن 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 فی دنیا حسنه، در دنیا جاشون رو نمیذاریم به سختی بگذرونن، و لأجر الآخرت اکبر و لا کانو یعلمون الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا